بسم الله الرحمن الرحيم. المهم مهر نبدا هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. از بحث‌های مورد ابتلا در خصوص مرض که هم در بعد ایجابی و هم در بعد سلبی بحث کردیم که آیا مرض ملی داریم یا نداریم، یا مرضهای دارالاسلام مقبول هست یا نیست، بحث بنای عقلا بود که طرح هم کردیم اجمالاً. اول یه قدی تفصیلنش رو صحبت کنیم. قبل از اینکه بحث بنای عقلا مطرح کنیم، این نکته مهمه. ما در رسیدن به مقصد از هر وسیله‌ای انتخاب بکنیم، یعنی هر وسیله رو انتخاب بکنیم، طبیعتاً خروجی ما متفاوت میشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که من از اینجا میخوام برم مشهد، اگه بخوام با هواپیما برم، خب مقصدم مشخصه، مبدأم مشخصه، اما این که من با چی برم و چگونه برم، این نوع سفر من رو معین میکنه. سفر من میشود 2 ساعته با یه ساک کوچیک و خب فرودگاه و اقتضاعات خودش. همون اگه بخوام با اتوبوس برم یه اقتضاعاتی داره، بخوام با ماشین شخصی برم یه اقتضاعاتی داره، مثل زمان قدیم بخوام با خر و الاغ و اسب و شتر بخوام برم یه اقتضاعات دیگه ای دارم. بعضی سفرها اقتضاع اون وسیله خاص رو نداره. مثلا فرض کنید سفری میخوای بریم اون ور دریا، خب با ماشین نمیتونی بری، با اسب نمیتونی بری، اصلا کارش نمیتونی، فقط باید با ماشین بری، فقط باید با کشتی بری، یا مثلا هواپیما، یا اگه پولی باشه مثلا. یا مثلا سفر از اینجا مثلا بخوای بریم مثلا بادم مشهد، زمان گذشته با اسب و خر و فلان، طبیعتا باید با خودت 1000 تا مقوله با خودت ببری و که بتونی این سفر رو به سرانجام برسونی. مسئله ما اینه که ما توی اجتهاد یک روش نداریم، ولو اجتهاده. ولو جدا از بحث اخبارگری و غیر اخباری ها که با هم سر اجتهاد با هم بحث دارن، و یکی میگه اجتهاد، یکی هم میگه اجتهاد نیست، و روی این دعوا دارند و روش اجتهاد و اخباری ها نمیپسندن، اون اصلا بیخیالش میتاریمش کنار. ما توی روش رسیدن به یک بحث، برای رسیدن به یک بحث، اگر ما تکلیف نکنیم نسبت به روش، طبیعتا خروجمون کاملا متفاوت میشه. یعنی اول باید در خصوص حجیت روش بحث کنیم که ما از چه روشی باید بریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. اینم به این معنا نیست که من از قبل نتیجهشو معلوم بکنم بعد روشو اتخاذ بکنم. این خب حالا من که میخوام مثلا این مسئله رو جوابش اینطوری به دست بیارم، چون اقتضای نظامه، چون ضرورته، پس من از این روش استفاده میکنم، اینم درست نیست. من باید روش اتخاذ کنم که این روش من متناسب با این مسئله باشه، حجیت داشته باشه، توانایی پاسخگویی داشته باشه، و البته توانایی پاسخگویی به گونه مطلوب داشته باشه. بعضی وقتا شما اشتباه میکنی، بعد میگی جوابش چیه؟ آه حرام است، واجب است. میگه خب اصلا من با این نمیتونم به سرانجام برسم. من میگم تمدن چگونه است، چگونه بسازمش؟ میگه تمدن حرام است یا واجب است. میگه خب کسی جواب من نشد که. من فقط بعضی وقتا توی روش حکم نمیخوام، من میخوام درش ویژگی ها رو هم بشناسم. من فقط حکم مکلف نمیخوام، میخوام برای یک نظامی رو ازش در بیارم که اون نظام بتونه یک جامعه رو اداره کنه. خب آیا من با این روش مثلا فرض کن اکتفای به روایات، یا به قول بعضی ها روایت بسندگی بکنم، میتونم بهش برسم؟ مثلا در بحث امور اجتماعی، حالا امور تعبدی و عبادات، آدم با نسته و چاره دیگه هم نداره، ملاکشون نمیدونه، خب هیچ.
اما در امور اجتماعی میتونم فقط به نفس اکتفا کنم، بگم بس سلام نفس، یا مثلا به عقل، مخصوصا تو امور جدید، تو مستحدثات، به قول عربا نوازل، اینه که جدیدن اینا رو مگه میتونم این کار انجام بدم؟ حالا موضوع شناسیش یه بحثه، تطبیقش بر زمان و مکان یه بحثیه، اما روش نکته مهمیه. من اگر در امور اجتماعی، اموری که روی کرده خروجیش مشخص تره، نتونم از عقل استفاده کنم، نتونم یعنی جایگاه عقل رو تعیین نکنم یا جایگاه بنای و قرار رو تعیین نکنم، خب طبیعتاً به سرانجام نخواهم رسید. ما نهایت میشه آقا قدیما مردم مثلا با اسب سفر میکردن، الان یه امر جدیدیه، امر جدید اسب بر مثلا فرض کنید که حالا قول افکاری و احتیاطه، آیا مرا میتونم با ماشین سفر کنم؟ نمیتونم. بس سلام، پس چیکار کنم؟ و بسیاری از این مقولات رو مثلا شما توی تیراندازی نامه که امام به آقای قدیری داره، استدلال امام یه استدلال خاصیه. امام میگه اونجوری که شما داری فکر میکنی و استنباط میکنی، ما باید در اون روایت لا سبقه یا لا سبقه الا فی فلان و فلان فی الخوف و النصر و الحافر، ما در مسابقات فقط سه تا داریم، یک تیراندازی، از سواری، شنا. درش میشه جوالم قرار داد، چیم قرار داد، پاداشم قرار داد مثلا. خب امام میگه خب اگه این دوی که شما فکر کنی، این دو زمانی که اصلا ما تیراندازی به معنای با تیراندازی، وقتی میگن تیراندازی چون به اعتبار اینکه پر پشتش داره، میگه لا سبقه را فی نصر خوف و حافر، به اعتبار خوف، به اعتبار نصر و به اعتبار حافر، میگه فهمی که الان مثلا من باید تیرکمان بگیرم بزنم، الان یک ورزش خیلی تشریفاتی و یا حتی شنا همینطور، یا حتی از سواری ورزش تشریفاتیه، میتونم بگم اینطوریه، یا در قبالش باید بگم مثلا مسابقه مثلا دو میدانی، مثلا اون زمان دو میدانی نداشتن اینو به این معنای بود، یا مثلا فرض کنید که زمانی شاید پرتاب دیسک برای این بود، یه چیزی رو پرتاب میکردن مثلا، اما الان میتونم بهش بگم، یا امروز مهم مثلا فرض کنید که فراگیری هر ورزشی است که با اون ورزش میشود به یک نتیجه رسید، به خصوص تو بحث کتاب الجهاد ما بحث داریم، الان آیا بحث ماشین رانیه یا اصلا ماشینم ولش کن، چون ماشین نمیتونم باش برم به جنگم، تانکه، توپه، و مسابقاتی که به این مربوط میشه، مسابقاتی که مقدمه جنگه. حالا ممکنه ما بگیم توی جنگ‌های تن‌به‌تن حتی مثلا ورزش‌های رزمی هم، مثلا اگه امام میگه اگه اینجوری که شما میگی خب اصلا باش نمیشه جنگی رو پیش برد. حالا حرفم سر این حرف امام نیست، سر اون پشت زمینه حرف امامه که امام چی فکر میکرد که از یک روایتی که این روایت تقدیمش معلومه که آقا مسابقه نمیشود جز تو این ستا، جور براش نمیشه گذاشت جز این ستا، این که نسته، این که تصریح یه چیز دیگه، مگه میتونه شما ازش عدول کنی و بگیر؟ اما بگه خب من میدونم بلاکش چیه، شاره که نمیخواد این وسط بیاد بگه آقا ما میخوام یک بازی یا یک مسابقات تشریفاتی داشته باشیم، توی مسابقات تشریفاتی مثلا جایزه بگذارید، بعد نه جایزه یعنی تشویق کردن یک مسابقه برای اینکه مردم مثلا قوی بشن، اینو میفهمیم، لذا تعبد و تعصبی نسبت به این نسل نداریم، بلکه در زمان حاضر میگیم عین الملاک که اون زمان بود حالا دقیقا باید بشه متناسب با خودش. یعنی الان مسابقات تیراندازی، مسابقه نمیدونم تانک سواری، مسابقه نمیدونم قایقای تندرو، مسابقه مثلا اینجوری مثلا که مقدمیت داشته باشد برای جنگ. تازه اگه من میخوام این حرفو بزنم، تو فرض این حرفو میزنم که مثل زمان گذشته هر کسی تو خونه خودش ابزارالات از خودشه، یعنی من ارتش ندارم، سپاه ندارم، آموزش مقدماتی ندارم، دارم یه کاری میکنم که مردم با این مسابقه ها خود به خود تمرین براشون حاصل بشه، خبرگی و زبدگی براشون حاصل بشه تا اینکه بتونن، چون اونجا مردم طبق روال میرفتن توی بیابونا شکار میکردن، مثلا یا راهزن میومد باش میجنگیدن، این عادتشون بود. الان ما بگیم مثلا ارتش داریم، سپاه داریم، اصلا به ما کاری ندارن که، ما دو بزن مبادایه. آیا بازم همونه؟ حرف هم کجاست؟ اگر ما نتونیم این فضای عقلانیت رو در امور اجتماعی که ملاکش رو بر ما قابل فهمه اون رو تحسین کنیم، آیا میتونیم اصلا ما استنباط کنیم استنباطی که شارع میخواد؟ و الان من میگم بازم طبق روال اجتهاد دیگه، آقا لا سبقه یا سبقه الا فی فلان فلان فلان، حکم شما چیه؟ به من الان این کسی استفتام میکنه، آقا نظر شما در مورد مسابقات چیه؟ جوابم اینه که آقا مسابقات فقط توی ستام، در اونجا جول هم میتونه بگذاری. فوتبال چی؟ نه. شنا چی؟ آره. از سواری؟ آره. چه فرقی میکنه؟ بگی من چه میدونم، لسته دیگه. اصلا من به چی میدونم کاری نداره، به من ربطی نداره. من میام از این روایت که در خصوص مسابقات هست دارم. و حالا اگه فرض کنید مسابقات اون زمان بود کلن 20 تا، الان شده 2000 تا، بگیم هر مسابقاتی که زمان شارع بود بقیه چی؟ یاد ملاکش دعیم بکنیم. مرحوم اون تو بحث ولایت فقیه این نوع نگاه رو میخوام عرض بکنم که چجوری با این نوع نگاه میشه استنباط کرد و استنباط خروجیش متفاوت میشه. روال رایج آقایون تو بحث ولایت فقیه چیه؟ میگن خب روال ولایت فقیه مسئله است، آیا فقیه اختیار دارد یا ندارد، چقدر اختیار دارد یا ندارد. این خب میگم ما چیکار کنیم؟ اولین کارش اینه که بگیم آیا ما دلیل عقل قطعی بطی برای ولایت فقیه داریم یا نداریم؟ میگه خب نداریم، چون اگه داشتیم همه باور میکردن که، پس چرا مخالف داریم؟ پس نداریم هیچ. اجماع داریم؟ اجماع داریم از قدیم الایام، اما خب قدیم متعقنش همین امور غیب و قصر و فلان. خب اینم هیچ. قرآن، قرآن که خب بحث ولایت فقیه باشه که خود سنی لاغر به ولایت امام باور میکردن، به ولایت فقیه بخوام برسه، پس اونم هیچ. چی؟ روایات. چند تا روایت داریم؟ فرض کن که 19 تا. این روایت بعضی سند داره، دلالت نداره، و فایده نداره. بعضی از اونها که دلالت داره، سند درست و نداره، فایده نداره. نتیجهش یعنی هیچ. این نوع نگاه، این نوع روش اجتهاد دیگه، روش استنباطه. تو این روش استنباط ما میایم طبق روال ادله رو میام بررسی میکنیم، سندش، دلالتش، صدورش، جهت صدورش، ببینه چه توش در نمیاد. معلوم امام چیکار میکنه؟ معلوم امام میگه که آقا ما اینجوری که نمیتونیم بحث کنیم. پیشفرض ذهنی امام چیه؟ میگه آقا ما اونی که امام نداره اول از بکنم بعد اونی که امام گفته، میگه ما تو چه فضایی داریم زندگی میکنیم که ما کلن در طول تاریخ عصر غیبت ما بودیم معارضان حکومت، آلترناتیو بودیم، جایگزین بودیم و همه پادشاه ها میدونستن، لذا همه ائمه ما رو شهید کردن، علما معمولا تو تقیه بودن، حتی روایات رو نمیتونستن نقل کنن، زیر زمین مخفی میکردن. این از این روایت از بین رفته، زیر زمین مخفی کردن، مثل همین روایت علی عمر دنی دفنش کرده، بعدن که اومدی قلی همه شاید بین رفته، چیکار کنم؟ دیگه سند بند دیگه نداشتش دیگه، دیگه همینجوری خودش روایت نقل میکرد با تحفظ برای سندی که قبلا میدونست هست. حالا مردم الان اعتماد میکنم به مرسلات ابن عبی اومد. خب اصلا مگه میشد شما یک روایت رو بیاییم خیلی مستقیم و صریح و واضح نقل کنیم؟ آقا خلفا نامشروعن، حاکمان نامشروعن، فقط حاکم مشروع امام است و نائب معصوم که فقیه باشد و این باید همه کاره باشد، همه امور جامعه به دست بگیره. مثلا میشه چه روایت نقل بکنیم؟ عملی نیست که. مثلا میخوام بگم شما توی زمان امین الان توی مثلا تاجیکستان ایشون فضای حاکمه، اینقدر فضای خفقانه برای شیعه وجود داره که اگه کسی شیعه هم هست داخل ایران هم که هست میاد درس هم میخونه به بغل هستش نمیگه من شیعه هم، من بودم سنی هم درس بخونم، به برده خارج هم نمیتونه بگه، چون باید بیان پدرش در میارن. یه چیزی فضای حاکم بود. میشد اونجا مگه روایت نقل کرد که اون وقت اینا سالم بمونن. حالا یه نسل، نسل بعدی چی؟ نسل بعدی چی؟ نسل بعدی چی؟ اصلا مگه میشد این روایت به دست ما برسه؟ اصلا مگه میشد امام بگه؟ این فرض اول ماست. تو امور سیاسی که حاکم باش در با حاکم درگیره، چون فرض کن الان مثلا زرتشتی‌ها بگن که آقا ما حکومت مال ماست، اونا دارن مثلا برن کنار، دلیلش هم 1 2 3 4 بعدم فراگیر به هم دیگه بگن، خود چون خیلی مخفیه سلام، اینا مخفیه، اینا سلام میکنم، اینا زیر پله‌ای به تعبیری، اینا که نمیشه نقلش کرد که. خب نتیجتا اگر روایتی به دست ما برسد عجیب است. امام میگه خب ما روایت به رفقی نداریم مثلا این وسط، اصلا مگه میتونیم داشته باشیم؟ خب داشت کنم. اونی که امام نگفته و ما حتی اگر یک ظاهر نصف نیمه هم داشته باشیم بهش عمل میکنیم، چون فرض برای اینه که اینطور باشه. چرا عمل میکنیم؟ به خاطر اینکه اینها پیش فرضش این که ولایت خدا، ولایت پیامبر، ولایت امام، احکام شریعت، حدود، حفظ، مرابطه، جهاد، امر معروف، دیات، تعزیر، همه حکومت دیگه. خب اگه میشه این همه شارع بیاد این احکام رو جعل بکنه، بعدم بگی حالا برش کن، سعی میکنم تمام معصوم بیاد. معصوم خیلی میخواد بیاد، حالا شده دار دیگه هم خدا نکرده نیاد، همه تعطیل. این همون چیز دو بحث جهاد ابتدایی داریم. گفتم جهاد ابتدایی زمان پیامبر که معلوم نیست، حضرت امیر که نداشت، امام حسن که نداشت، بقیه هم که نداشتن، شد عصر غیبت، بریم زمان همش نگاه به امام معصوم میخواد بیاد. خب بگو نداریم دیگه، برای چی دارمش بحث میکنیم؟ هر وقت اینجا این نوع روش شناسی که مرحوم امام اتخاذ میکنه، میگه من بر اساس این روش شناسی میتوانم بگویم که من برای ولایت فقیه دلیل نمیخوام. واضحه. چطور یه روش شناسی میگه این ولایت فقیه واضحه و نیاز به دلیل نداره، یه روش شناسی اجتهاد میگه آقا ولایت فقیه دلیلی نداریم، هیچی به هیچی، هر دوم اجتهاده. بحث مثلا اینه که آره ما میخوام توی مسئله مثلا تو بحث مرز روش شناسی کنیم، بر اساس کدوم روش شناسی میتونیم برسیم و میتونم به نسل اکتفا بکنم و با نسل بیان برسم، یا نه یک نوع روش شناسی متمایزی باید داشته باشم که این روش شناسی متمایز متناسب با امروز و نیازهای امروز با من جواب بده. لذت کردم که بحث روش شناسی ها یکیش بحث برد برگی بود که گفتم قبلش هم نکات حرف کردم که حالا خیلی تکرارش نمی کنم. مهم اینه که ما در مسائل اجتماعی که ملاکشو میفهمیم، ملاکش واضحه که تو بحث مسابقات عرض کردم، مسابقات برای ما موضوعیت نداره، مسابقه شنا و اسواری و تیراندازی، بلکه اینا مقدمه جنگ بودن، مقدمه جهاد بودن، برای کمک به مردم، برای ورزیده شدن بودن. امروز به حسب خودش باید باشه، اینو میفهمیم، لذا تعبد و تعصبی به نفس نداریم اینجا. یا خیلی از موارد دیگه ما میفهمیم که این تعصب به نفس نمیشه داشت، خب حالا چیکار باید بکنیم؟ در امور عبادات خب میگیم که ما نمیفهمیم ملاکش رو، شارع گفته میگیم چشم. ما حتی در مثل ربا که ما ربا رو نمیفهمیم، ربای قرضی رو میفهمم که ربا وقتی میخوام بدم به اضافه تر نباید بدم، چون پول نباید پول ایجاد کنه، اینو میفهمم. اما در ربای معاملی من یه برنج دارم، به قول موده برنج تارم قیمتش چقدره؟ مثلا فرض کن 15 تومن. حالا برنج درجه 2-3 دارم چقدره؟ مثلا 1 کیلو 5 تومنه. میگه نمیتونه این برنج رو با اون برنج 3 کیلو با 1 کیلو عوض کنه، 1 کیلو با 1 کیلو دیگه که نمیشه که. میگه میشه ربا. چرا؟ نمیدونم، نمیدونم دیگه بذار کنم، کاش بیش ندارم. اینا نمیفهمم، شارع نص داره، تصریح داره، میگم چشم. اما در اموری که عادتا مردم بر اون اساس رفتار میکنند، اینجا دارم مثلا بحث بنای بقلا که محل کلام بحث ماست، اموری که مردم به صورت عادی باش رفتار میکنن، مردم بی میکنن، مردم صلح میکنن، مردم نکاح میکنن، مردم جنگ میکنن، مردم خونه میسازن، اجاره میدن، اینو ما میفهمیم. اجاره چیز تعبدی نیست، بی چیز تعبدی نیست، نکاح چیز تعبدی مردم انجام میدن طبق روال. و چون در زمان حکومت، چون در زمان شارع بود، خب آقای شارع تو فضای داره زندگی میکنه که مردم دارن همشون بی میکنن، شارع هم کاری بهش نداره، خودش هم پس معلوم شارع یه بنای رایج رو انجام میده، میگه همینی که هست همینو انجام بده. حالا هر اینجا دو تا نقطه هست، یک قسمت بحث روش شناسیه که الان دارم بهش میپردازیم، یک بحث دیگه هم اینه که اصلاً کارگیجه و وظیفه دین چیه؟ آیا وظیفه دین این است که من اگه میخوام مثلا فرض کنید که معامله کنم با دیگران، خونه بسازم، آیا وظیفه دین اینه که به من بگه چگونه خونه بسازم، به من بگه چگونه معامله بکنم، به من بگه چگونه نکاح بکنم، بگه به من وظیفه دین اینه؟ یا اصلا دین به این کار نداره؟ به عبارت دیگه دین تو سه تا عرصه کلان، ساختارسازی، نهادسازی، روششناسی و ابزارسازی و شکلسازی، آیا شارع تو اینجا دخالت میکنه یا باید دخالت بکنه یا نکنه؟ من میخوام زندگیم پیش بره، برای اینکه زندگیم پیش بره باید برم کار بکنم، خیلی خوب، این کار کردن رو باید پول در بیارم، خیلی خوب. حالا یه وقتی مثلا فرض کنید که این کار این بود که من میرفتم زمین شخ میزدم، الان کارم اینه که دوبلون یک فیلم سینمایی هستم که یه نفر دیگه یه جای دیگه میسازه، من اون فیلم رو میام لب میزنم که دیگران بشنون، برای چقدر حقوق میگیرم؟ ولی این درسته غلطه؟ من اینو میتونم بیام به شارع عرضه کنم که آقای شارع عدله تو به من اجازه میدهد که این کار بشه یا نشه؟ اصلا شارع بهش کاری نداره، یه به من چه ربطی داره من این کارم؟ طبق روال مردمه، البته به این معنی نیست که به شارع ربط نداشته باشه. یه نکته مهمه، حالا من برمیگرد باز روش، این که وظیفه دین چیه و تا کجاست؟ آیا ساختار، نهاد، شکل، ابزار، آیا اینها امور خونسا هستن که هر کاری مردم کردن کردن، شارع بهش کاری نداشته باشه؟ نه نیستن. ابزار، ساختار، نهاد، شکل، محتوا دارن. این نکته بسیار مهمه. یعنی نمیتونم بگم آقا انتخابات، میگم انتخابات پیشفرضش این است که اکثریت مردم هرچی گفتن حق است. این پیشفرضه. درسته ساختار درست کردی. شما توی شکل، یا این شکل حکومت از بالا پایین از پایین به بالا، این محتوا داره توش. بی وقتی میخوام معامله کنم، این شکل معامله، ابزار معاملاتیه، این ابزار معاملاتی آیا در او ثروتمندا رو ثروتمند میکنه یا بیچاره رو ثروتمند میکنه؟ الان بانک یه ابزاره، بانک ابزاری رو غربی ها ساختن برای اینکه این ابزار سرمایه‌دار رو سرمایه‌دارتر بکنن، هیچ وقت بانک فقیر رو سرمایه‌دار نمیکنه و سلام. لذا چون این ابزار و شکل و ساختار یک محتوایی در داخلش داره، شارع نمیتونه بگه من نسبت به اینو بیخیالم، بگه من فقط حکم میدم، نه این دخیله. لذا شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا بی آری، اما بی قراری نه. شارع میگه بی آری اما بی ربوی نه. میگه حکومت آری اما حکومت قبیلگی نه. میگه نمیدونم معامله آره، بورس آری، مثلا بانک نه. چرا؟ من ملاک خودش کار بهش ندارم. اولش اینه که آیا کار شارع این است که ساختار بسازد، شکل بسازد، نهاد بسازد؟ بعضی وقتا آره، بعضی وقتا هم نه. بعضی وقتا ما بینیم شارع طبق روال هر چی که هست انجام میده، یا خب مردم خونه میسازن، خب بسازن، کارش ندارم، یا خونه بسازن، خونه‌شون رو دو طبقه بسازن، من کاری بهش ندارم. یه جاییه که شارع میبینه من این ساختارهای موجود، من نمیتونم این ساختار رو اصلاح کنم، نمیتونم ساختار رو به تعبیر من، تعبیر منه، این آدم رو ختنش کنم بشه مسلمون، نه، ذاتش گیره، من باید جایگزین درست کنم. اما این وقتی این ساختار رو میتونم مدل اسلامی ارائه کنم، برخی از موارد شاره میبینه که من مدل موجودی نمیتونم تغییرش بدم. ببین مثلا تو بحث نکاح تو زمان پیامبر چندین نوع نکاح وجود داشت، نکاح نه بله مشروعشون مراوده با نسا، هفتش ده نفر میرفتن با یه زنی قرارداد میبستن، بعد آخر سر بچه شبیه هرکی بود میگفتن مال تو، یه قراری داشتن با هم دیگه. یا اینکه مثلا فرض کنید که هر جوری، حالا من اینطوری نکاح این که الان جاریه، زن با زن، مرد با زن، مرد با زن، همجنس و غیر همجنس، حالا مجاز یا نیست، شعاره میکنه من این مرد و زن چرا؟ چون خانواده برای من مهمه، چون تولید نسل برای من مهمه. میدونه یکی از موارد مساله عالیه که بحث مساله خمسه است اون مساله حفظ نسله، هر اون چیزی که باش مغایره شعاره میذاره کنار. همجنس بازی زنا بلکه از معدود موارد پنجگانه یا ششگانه ایست که اشاره بهش حد قرار داده، نه فقط میگه حرامه، میگه من اگه کسی انجام بده پدر تو بچهش در میارم، بلکه این کارم حتی انجام نده، مقدماتش باشه دو نفر برهنه زیر یک مثلا فرض کن ملحفه ای بادم شلاق بزنه، این رو کاری نکردن اما میگه مقدمه اونه، این اشاره بهش مهمه. لذا تولید نسل درست، اما آیا ابزار انجامش چیه؟ شکلش چیه؟ غالبش چیه؟ شاید اینجا حرف میزنه. یه سری چیزا از قبل وجود داشته، مردم میمدن مال خودتون رو وقف به اولاد میکردن، خب خوبه که موافقم باش، قبلا معامله کالا به کالا میکردن، حالا پول گذاشتم وسط، خیلی خوب مشکل نداره. حالا قبلا من پول، من یک مثلا فرض کنید که روغن میدادم مثلا شیر میخریدم، خب من نمیتونم به این طرف روغن بدم، الان این فقط شیر داره، من چیز دیگه میخوام بخرم چیکار کنم؟ نمیتونم آدم بگردم، یه چیزی گذاشتم وسط، گفتن خب چیه؟ یه چیز ارزشمنده، قیمتی استاندارد، اسمش گذاشتن سکه، خوردش کردن، درهم کردن، دینار کردن، بعد دیگه خب نمیشه، من چقدر طلا بیارم این وسط، چقدر دیگه تبدیلش کنم به یک کاغذ، این کاغذ چیه؟ ارزش داره یا نداره؟ اعتبار کردن دیگه. بعد یواش یواش رفت گفت این کاغذه که جواب نمیده، من چقدر پولو میخوام به طرف مثلا 1 میلیارد پول بدم، چقدر بشمرم، چک بهش میدم. گذشت، خب این اعتباری که انجام دادن شاره باش مخالفت داره، حداقل باید نگاه کنیم مخالفت داره. تو برخی از موارد شاره جعل کرده، ایجاد کرده، مثلا در قبال هر جهاد ایجاد کرده، در قبال مثلا فرض کنید که مثلا نکاح خاص ایجاد کرده، تو بحث حکومت به صورت خاص شاره آسین زده بالا، گفت آقا من یک حکومتی میخوام، قبیله رو میذارم کنار، تکثر رو میذارم کنار، حکومت مرکزی با رهبری برترین فرد، حالا به تعبیر ما مثلا بگیم مردم سالاری دینی اگه بخوایم روزی قدیم ترجمه به روزش بکنیم، یا مثلا فرض کن ارثو، گفت آقا من یک ارث خاص میذارم، ارث به این مقدار، زن اینقدر، مرد اینقدر، برادر، نسل اول، نسل دوم، این ایجاد کرده. طلاق رو شاره گفته آقا طلاق به این کیفیت، با این شهادت، با این یه سری شاره ایجاد کرده، یه سری برادر اجرا نکرده. حالا اگه ما باشیم و شاره ما یه سری چیزای بیرون داریم که امروز هست، مثل سکه، پول، بانک، بیمه، نمیدونم خیلی چیزا دیگه، زمان گذشته هم چیزا دیگه بوده، زمان گذشته زمان شاره زمان جریره بوده، زمان جریره رفت بیمه آمد. خب حالا ما این وسط من شاره یه سری چیزا رو خودم ایجاد میکنم، یه سری چیزا رو من ایجاد نمیکنم، کار منم نیست، اصلا کار من این نیست که من بیام برای مردم ابزار تولید کنم، ابزار نه بنای ابزار مادی، نه چاقو اینا، نه ابزارهای زندگی. مردم خودشون طبق روال میفهمن که الان اسب جواب نمیده باید ماشین درست کنن، ماشین جواب نمیده هواپیما، چرتکه جواب نمیده ماشین حساب، جواب نمیده کامپیوتر، جواب نمیده ابر کامپیوتر، اینو طبق روال مردم خودشون انجام میدن. حالا از یه طرف من شاره بر اساس منطق جامعیت و خاتمیت و همه شمولی دین همه چیز بوده من باید باشد، نمیتونم بگم آقا این قسمت مال منه این قسمت مال من نیست، نه نمیشه اینو بگم، این همش مال من، چون دین خاتمه. از یه طرف دین خاتم مال زمان حالا هم نیست، مال کیه؟ تو 10000 سال دیگه هم هست، تو 10000 سال دیگه تحولات جدی ایجاد میشه، خر میشه ماشین، ماشین فردا میشه آپولو. خب حالا اگه قرار باشه هر اون چیزی زمان شارع بود که خب من نمیتونم تحول ایجاد کنم، نمیتونم نظر بدم، زمان شارع یه چیزایی بود، شارع هم در قبالش حرفی نزد، تقریر کرد. غرض ما چیه؟ که در امور ونایی که مبتنی بر روال جاری و رایج و عقلاست شارع تقریرش کنه. تقریر چیه؟ به اینکه مردم بی کردن، شارع هم گفت دمتون گرم بی کنه، منم بی میکنم. اینو تثبیت کرده، امضا کرده. یه سری چیزا هم هستش که شارع امضا نکرده، مخالفت هم نکرده. همین که مخالفت نکرده در فضای عمومی مردم دارن انجام میدن، اگه شارع راضی نبود باید میگفت. همین که شارع چیزی نگفت معلومه راضی بود، و الا فرض کن مردم همجنس بازی کنن شارع چیزی نگه، خب راضیه دیگه، حالا که بود میگفت. لذا ما با امضا یا با عدم من میگیم شارع این رو قبول داره، تمام. تا اینجا کار درست؟ دو تا مسئله این وسط میمونه. یه مسئله اینه که ما در زمان شارع در مرعا و مسمع شارع هست، میبینه و میشنوه، خب میگیم یا موافقت کرد یا مخالفت نکرد قبول. الان چی؟ شارعی نیست که شارعی رو ببینه تا تایید کنه، یا بگه من باش مشکلی ندارم، من این نکنه. اینو چیکار کنیم؟ نکته دوم که مهمتره، زمان شارع یه سری چیزها بود که شارع اونها رو مخالفت نکرد بلکه موافقت کرد، اما قطعا غرض اصلی شارع نبود. نمونه بارز و خیلی جدیش بحث عبد و کنیزه. عبد و کنیز زمان شارع بود، شارع خودش هم طبق روال میرفت توی جنگ، عبد میگرفت، کنیز میگرفت، حکم به عبدیت و کنیز بودن میکرد، باره که میدونیم هم راضی نبود. میگم آقا من چیکار دارم؟ ببین یه روش شناسی ما اینه که من بگم آقای شارع زمان تو عبد بود، شما تقریر کردی، پس امروز من میرم عبد میگیرم استنادن لبنای شما. یه نوع نگاه دیگه ایه، میگه من میدونم شارع راضی نیست. چرا؟ چون میگه شر و ناس من بای الناس. چون شارع میگه آقا هر کاری میگه در کنارش میگه کفارش اینکه که آزاد کنی، اینکه اینا مثل قبوله دیگه. مسئلهش چیه؟ که مردم یکی از این موارد جدیه، یه سری چیزا ببین، یه سری از قدیم توی همین سوالا ما اینطوری میگفتن آقا شارع چرا عبد الکنیز رو من نکرد زمان خودش، نگفت که از این بعد آقا عبد گرفتن ممنوع است بر اساس کرامت انسانی و آزادی انسانی و عدم تفاوت انسان‌ها. و آقا تو وقتی میگی فرق ندارن، چطور یه کنیز میگیری میاری تو خونه، یه عبد میاری میخریش؟ حیوان ما میخریم که، اونم میخریم مگه؟ میگه خب این کار میکردن دیگه. مسئلهش چیه؟ بنای رایج و جاری اون عصر در همه جهان، نه فقط توی جهان اسلام، اینو توی جهان، توی همه جای جهان نمیفهمیدن که در جنگ چیزی اگه میخوام اسیر بگیرم، این اسیر به معنای اینکه توی زندان بکنمه. نه اسیر، چون زندان نداشتن که، اصلا ارتش نداشتن، یک ظرفیت نداشتن که بقای زندانی بگیرن که بعد مبادله کنن. این حرف اصلا موقع مطرح نبود، خود اقتدادش. خب میگفتن آقا من این اسیر رو گرفتم، چیکارش کنم؟ در خدمت منه دیگه. حتی این اسیری که گرفتم خب رفتم فرد کردم، مالک شدم، اونم این کارو میکردن. مرد خادم منه، کنیز منه، اقتدادات زنانش هم من ازش استفاده بکنم مثلا. البته شارع اومده براش ملاک مشخص کرده دیگه، سر جا خودش. یه باید اینا رو انسانیش کرده، گفته باش غذا خودو بهشون بده، جای خودو بهش بده، سخت بهشون نگیر، نمیدونم اینا سر جای خودش. اما اصل کار بعضی اون زمان گفت میگفتن که آقا شارع یواش یواش اومده این بنا رو از بین برد، گفته مثلا در کسی که اسیر نیست، کسی که آزاد است اسیر نمیشود، اونی که نمیدونم گرفت یواش آزاد بشود. اما در طول تاریخ میدونم از بین نرفتش توی جهان اسلام. کی از بین رفت؟ این که این بنا در جهان از بین رفت. شارع نمیتونه بگه من یک سره و یک طرفه اینو از بین میبرم. جایی که به عهده شارع مثل شرب خمر یا آقا ممنوع، ربا ممنوع، آقا اختیارش به عهده خودمه. ربا به مثابه ابزار معاملاتی مردم هم میکارو میکردن، پول میدادن پول میگرفتن، شارع گفت نمیخوام و گفت در قبالش هم وامیستم نمیذارم. خیلی خوب، اما موجب این میشه که جهانم نتونم ربا کنن، جهان که ربا میکردن دیگه. لذا توی ادبیات ما چیه؟ که اگر شما از کافر میخوای بگیری از اون میتونی ربا بگیری، من با اون که نمیتونم کارش بکنم. چرا نمیتونه بگیری؟ آره، برعکسش رو میگیم، برعکسش رو ممکنه ما توی وقت نفی سبیل بگیم که نمیشه اونو سر جا خواست، اما یادش بگیری ازش بگیری، گرفتنش میگم مثلا میگم مجازه. این طرفش معلوم نیست که من بهش ربا بدم. میخوام میگم یه چیزی که بین المللی در اختیار شارع نیست. شارع بگه آقا من از بعد جنگ کردیم و من از شما اسیر گرفتم دست بهشون نمیذارم، مال خودتون. اینا هر وقت من اسیر گرفتن بعد میگیرن هر کار کردن که نمیشه که، اصلا نمیشه، این منطقش جا نمیاد، مردم نمیفهمیدن غیر از این رو. لذا شارع گفت این بنا که هست، منم که نمیتونم یک طرف این رو از بینش ببرم، این بنا رو بیام انسانیش بکنم، بیام آقا اینها رو انسانی باشون رفتار کنید، اینها رو اگر باشون ازدواج کنید تبدیل ام بلد بشن، نمیدونم فلان، این روی کرده شهوانی نباشد، روی کرده ظالمانه نباشد. اما اگه توی جهان از بین رفت، گفتن آقا جان ما دیگه از این به بعد به جای اینکه شما زمان صدر اسلام چیکار میکردن؟ و امون تمام علی حب مسکینم و یتیمم و اسیرا، اسیر میمد دم خونه مردم که آقا من گشنم قضا بده. اسیر الان میگه اینجوری، اسیر داخل یک جای بسته هزار تا آدم مراقبن با که فرار نکنه. اون تو
اسیر
نمیتونه تون فرار کنه، اصلا نمیشه فرار کنه تو سیستم، اصلا قابلیت نداره. اون میخوام بگم اون یه وقتی ما بنا رو میبینیم، شارع نمیتواند با این بنا مقابله کنه و از بین ببرد، انسانیش میکنه. حالا امروز آیا ما بنای رایج زمان وقتی از بین رفت، بنای عبد و غلام و کنیز تبدیل شد به اسیر؟ آیا امروز حرف مردیه که یعنی بازم من امروز برم توی جنگ اسیر بگیرم کنیز بگیرم بیام بخونم که مثلا الان دارن داعش این کارو میکنن؟ یا منطق عوض شده؟ اگر من تو روش شناسی بگم که نه، حرف مرد یکیه دیگه، زمان پیامبر آزاد بود، روایت داریم، پس اینجور بود که شارع برای چی میگه شر اوناس من باید ناس؟ برای چی میگه شما تا میتونید نگیرید، تا میتونید آزاد کنید، تا میتونید؟ قبول نداره، اما نمیتونه جلوشو بگیره. یا نمونه خیلی واضح و جدیش بحث منصب زنانه. زنا در کل تاریخ اسلام همینطور میایم تو مثلا 200 سال قبل، حتی 100 سال قبل هیچ منصبی ندارن، هیچ. یعنی زنان بسیار شایسته داریم، مثلا از زهرا و از خدیجه، نمیدونم از زینب، حتی فضه، حتی خوباش، اون طرفش هم همینطور، اما کسی بهشون پست نمیده، اصلا پست بهشون تعلق نمیگیره. حالا امروز اگر بنا عوض شد، نمیخوام تعیین تکلیف کنم، اگر بنا عوض شد و این قابلیت دارد، میتونم بگم که من به اون روایات خاص استناد میکنم و امروز هم میگویم نه یا نه؟ باید بگم این بناییست که شارع زمان خودش نمیتونست غیر از این بگه، نمیتونست باش مبارزه بکنه. یه سری چیزا رو باش میتونست مبارزه کنه، مبارزه کرده. یه سری چیزا جری رایج غالب فراگیر بود که در همه جای جهان حاکم بود. یعنی ما در کل جهان حکومت دموکراسی هیچ جای جهان نمیفهمن، اصلا نمیفهمن یعنی چه حکومت دموکراسی؟ مردم رای بدن هرچی بیشتر گفتن مردم چی میفهمن. امروز دقیقا برعکس، ما الان تو جهان اسلام خیلی خوش شد، اما فیلم های مثلا کره الان میبینیم میفهمیم، اونا میگفتن اگر این مثلا پادشاه اگر بچه دار نشه ما بدبخت میشیم، کشور ما بیچاره میشیم، باید حتما یه بچه داشته باشه، یه پسر داشته باشه و الا زندگی مردم از بین میره. بعد باور عمومی این بود مردم بیا یه نفر انتخاب به اونه بکنن 4 سال 5 سال، یعنی چی؟ حالا حرفم اینجاست، اگر یک زمانی مردم در هیچ کجای جهان نمیفهمیدن، براشون جا نمیافتاد، میتونم و اگر عوض شد امروز رئیس جمهور میشه زن، امروز نخست وزیر میشه زن، نماینده مجلس میشه زن، آیا امروز هم همینطوره؟ یه سری چیزا رو ما شک نداریم توش، مثلا توی قاضی، آقا قاضی زن نمیدونه، علت خاصی هم داره، حالا من به اون کار ندارم، اما آیا حاکم و حکومت و اینا هم همینطوریه؟ یه جای خاص هم همینطوریه؟ من بحثم سر بناست، در بنای اوغلا که ما بحثمون به صورت خاص سر مرزه، اگر یک زمانی تمام جهان کلش رو تقسیم میکردی 4 تا کشور بیشتر نبود، 5 تا کشور بیشتر نبود، روم بود، ایران بود، هند بود، چین بود، مثلا اروپا بود، کشور ریز نداریم، وجود نداره، اصلا مردم نمیفهمن کشور وطن ملت رو. آیا امروز هم بگیم چون اون موقع نبود امروز نباید باشه، یا چون بنای جاری رایج هست امروز میتواند باشد؟ این بحث دو تا چهار تا روشی و بحث های انتظار از دینه. حتی بعد ادامه داره یه بحث
بیدن. من فکر میکنم پیشفرز نگاهی همین میخوام، همین مشکلی که تو فقه داریم و الان به جایی نمیرسیم به خاطر این پیشفرزی که مطرح کرده
هستیم، اگه به جایی نمیرسیم که
واقعا نمیرسیم با این پیشفرزی که ما داریم نمیرسیم. چرا؟ چون نگاه میکنیم میگیم خب شعار وظیفه نظام سازی نیست یا هر چی اتفاق نمیفته، بعد خب حالا اینجا چه مشکل پیدا میکنیم؟ برنامه اوغلا چیه؟ برنامه اوغلا اینه که مثلا پلیس 4 دوره بزنه، خب شاره مشکل نداره، اشکال نداره، ولی ما پیشفرضمون اینه که آقا اسلام اومده یک نظام حداکثری با بالاترین کیفیت داره ارائه میکنه، بعد اون وقت توی تصمیم گیری میگیم که نه ما حداقلی نگاه کنیم،
اینو باید اثبات کنیم.
به اثبات اینه که همین خودتون گفتید،
من قبول دارم، نه من که قبول دارم
شخصیت اجتماعی
اینو من قبول دارم، دماشا بعدن حرف میزنم، میگم وقتی میگی تو حوزه اینجوری میگم اینا باید اثبات بشه تو حوزه. ما یک زمانی ببین، ما 1000 سال
رویه علما
چجوری بود؟ 1000 سال داشتن پاسخ به نیازهای فرد میدادن. آقای مجتبی میگه آقا من الان مشکلم اینه چیکار کنم؟ این کارو بکنم. ما هیچ وقت حکومت نداشتیم، نظام نداشتیم، اداره جامعه دست ما نبود، لذا اصلا بهش فکر نکردیم. بعد از انقلاب، این 40 سال رو میگم فقط، قبضه کار ندارم، بعد از انقلاب ما همچنان داریم در فرآیند شدن قدم برمیداریم، هنوز این تمایزه برای ما جا نیفتاده که امروز میخوایم یک نظام کلان رو پیش ببریم. برای اینا که میگی فقط نظام همینه، کنم دماشه خیلی حرف میزنه من رو دوست جلسه بعد مثلا که اصلا یعنی چی؟ چی کار باید بکنم؟ اما اونی که الان مد نظر منه که
مثلا هم میگم که تو بنای اوغلا توی این نظامی که ما ترسیم میکنیم معنایی نداره. من هر یعنی
میخوام کدوم اگر من گفتم؟
نه نه الان من چیزی هم میخوام چون میگی تو شدن میخوام بشیم، خب تو شدن بنای اوغلا زیاد معنا نداره.
خیلی جدیه بنای اوغلا، فقط چیزی که هست خطرناکه. بنای اوغلا اگه ما نه منضبطش بکنیم، بنای اوغلا امروزه برای این است که ازدواج همجنس باز مجاز است، بنای اوغلای عالم برای این است که ربا جایز است، بنای اوغلا میتونیم باش پاییسیم، بنا خطرناکه. شما این بنا رو الان اینکه میگم مشخصه، شما توی بنا میگن آقا نظام دموکراسی، تمام، اصلا حکومت بلفقی یعنی چی؟ نظامی که شارع میگه دموکراسیه چون بنا رو تایید کرده. اللهم صل على سيدنا محمد.